رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، با سلام مجدد میرزای سلیمپورم و شما رو در ساعت 3 و نهایی مجله بامدادی چهارشنبه 26 مرد از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 شب.
با عرضی سلام به یکایکی سامیانی ارجمندی رادیوی آزادی، نصیر جانی من مرزاده هستم و در این برنامه شما رو از استودیوی دوشنبگی رادیو همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است و نخست توجه کنید به وضع هوا. با باوری هواشناسان امروز بعضی از مناطق تاجیکستان آفتابی شاهد باران می شود، بارانی که شاید کشاورزان بیشتر انتظارش باشند. بدین ترتیب حرارت هوای دوشنبه پایتخت امروز تا 17 درجه بلند خواهد شد و دوام روز طوری گفتیم احتمالاً باران می بارد. انتظار می رود همین گونه هوای تیره و بارانی در بدخشان نیز مشاهده شود. حرارت در خروغ امروز تا به 7 درجه می رسد. در قرغان‌تپه مرکزی استان ختلان نیز بارانی کوتاه مدت در نظر بوده، اما تا 30 درجه گرم خواهد شد. اما هوای کولاب هرچند بریست امروز بی بارش خواهد بود، تا 22 درجه گرم. و در خوجند مرکزی استان سوغ نیز باران در نظر نبوده، انتظار می رود تا 23 درجه گرم شود.
تشکر ناصر جان، این بود مرور به وضع هوای روز چهارشنبه در تاجیکستان و حالا می رویم به بخش اخبار مجله بامدادی. در زد و خوردها بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان مقتدا صدر در بصره دست کم 30 نفر کشته شده اند.
نیروهای انتظامی بلاروس دیروز نزدیک 80 تن از تظاهر کنندگان را در مینسک بازداشت کردند.
تجزیه یک یخ بزرگ انتارکتیکا با مساحت 415 کیلومتر مربع شروع شده است.
و در نشست وزیران خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان در دوشنبه در باره تأسیس یک شبکه مشترک تلویزیونی توافق حاصل شده است.
مشروع خبرها. نیروهای امنیتی عراق دیروز در بصره با شبه نظامیان شیعه وارد زد و خوردهای سنگین شدند. به خاطر کسب نظارت بر این شهر و پیروزی بر جنگیان جیش مهدی مربوط به مقتدا صدر، یک رهبر تندرو شیعه های عراقی، هزاران سرباز عراقی به بصره اعزام شدند. بنا به خبرها در بصره تا کنون دست کم 30 نفر کشته شدند. سروزیر عراق نوری المالکی نیز بر جریان عملیات بصره شخصا نظارت میکند. تشکل طرفداران مقتدا صدر آغاز یک معرکه تظاهرات ها به نشان اعتراض به سرکوبی این حرکت را اعلام کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در قسمت اساسی برنامه.
وزیر امور داخلی بلاروس ولادیمیر ناوموف گفت دیروز نزدیک 80 نفر با اتهام شرکت در راهپیمایی مخالفین در مینسک بازداشت شدند. ناوموف گفت این افراد به دلیل مقاومت فعالانه به مقامات انتظامی دستگیر شدند. نیروهای میلیسه این راهپیمایی را که به مناسبت سالگرد 92 تأسیس جمهوری دموکراتی بلاروس تشکیل شده بود، پروکنده کردند. طرفداران مخالفین در همین حال شماری بازداشت شدگان را 100 و حتی بیشتر از این حساب میکنند. جمهوری دموکراتی بلاروس سال 1918 تأسیس یافته، بعدی همگی 3 ماهی وجودش از سوی بلشویکان برهم داده شد.
و یک خبر دیگری نیز از بلاروس. خدمات امنیتی این کشور که تاکنون اسم کگبه را حفظ کرده است، دیروز توسط تلویزیون دولتی در باره در این کشور کشف شدن یک زنجیره جاسوسی که به باور مقامات به فایده آمریکا جاسوسی میکرد خبر دادند. در بیانیه که کگبه آمده است، این شبکه تا 10 شهروند بلاروس را فرا میگیرد. اخیرا تنش ها بین آمریکا و بلاروس افزایش یافتند. اعمال تحریمات علیه شرکت بلنفتخیم خشم مینسک را برانگیخت. مینسک سفیرش از واشنگتن را فرا خوانده، از سفیر آمریکا خواست نیز قلمرو بلاروس را ترک بگوید. روز دوشنبه سفارت آمریکا خبر داد که طبق تقاضای وزارت خارجه بلاروس شمار کارمندانش در این کشور را تا 2 مرتبه کاهش میدهد.
تأسیس شبکه مشترک تلویزیونی و تجلیل با شکوی سالگرد 1150 ابو عبدالله رودکی در کشورهای فارسی زبانی تاجیکستان، ایران و افغانستان از مهمترین نکات سند یادداشت تفاهم است که دیروز از سوی وزرای خارجه این سه کشور در دوشنبه به امضا رسید. همراخان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان توافقات حاصل شده جهت بنیادی روی آهن و ماشینگرد، احداث خط بلند شدت انتقال نیروی برق و استفاده مؤثر از منابع انرژی را نیز از دستاوردهای اجلاس دوشنبه عنوان کرد. آقای ظریفی گفت توافق شد که قرارگاهی تلویزیونی مشترک سه کشوری همزبان در شهری دوشنبه تشکیل شود. تفصیلات بیشتری موضوع در ادامه برنامه.
و آخرین اخبار این ساعت یک خبری اکولوژیست. دانشمندان میگویند یک پاره بزرگ یخ از انتارکتیکای سراسر یخبسته در حال کنده شوی است. مساحت این پاره یخ که از منطقه یخبسته ویلکینز کنده می شود تقریبا 415 کیلومتر مربع حساب شده است. دانشمندان از مرکز پژوهش برف و یخ در دانشگاه کلرادو آمریکا میگویند این کوه یخین می تواند بعداً به چند پاره دیگر نیز تجزیه شود. دیوید وون از مرکز بریتانیایی تحقیق انتارکتیکا به خبرنگارا گفت تجزیه این بخش از منطقه یخبسته ویلکینز احتمالاً پیامد گرمشوی جهانی اقلیم است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال بخش خبری یک مروری کوتاه با سرخط مطالب مهمی قسمت اساسی این ساعت مجله بامدادی. درگیری های سنگین در بصره و برداشت مطبوعات از جنگ عراق که هفته پیش وارد سال ششم شد.
تلویزیون و راه آهنی مشترک نتایج نشست وزیران خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان در شهر دوشنبه.
تاجیک ایرو سه تقسیم میکنند. آمادگی شرکت هواپیمایی تاجیکستان و اصلاحات ساختاری.
مادری خانواده حزبای سیاسی تاجیکستان کیست و چند فرزند و چند نبره دارد؟ تصویری طنزآمیز رهبری سوسیال دموکرات های سوغد.
اما با کیف کجاست؟ از یک ماه به این سو در آلمان تبابت گرفتن رئیس جمهور قرقیزستان مایه سر و صداهای مختلف در باره وضع صحتی او شده است.
و همچنین در این برنامه نامه دادی فرمانده سابق، زادروز مهمان بختی و آغاز موسم فروشی سیاه علف در بازارهای تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، در کلبر این برنامه گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که اگر فرصت دست داد حتما تقدیم شنونده عزیز خواهیم کرد. اما قسمت اساسی مجله بامدادی چهارشنبه 26 مرد را از موضوع عراق آغاز میکنیم.
دیروز در بصره بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه زد و خوردهای سنگین صورت گرفت. در این رویارویی‌ها که بنا به گزارش‌ها دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است، شبه نظامیان جیش مهدی مربوط به روحانی تندروی شیعه مقتدی صدر نیز شرکت داشتند. مقامات نظامی بریتانیا میگویند سروزیر عراق نوری المالکی شخصا به رفتی این عملیات نظارت میکرد. جزئیات دیگری زد و خوردهای بصره در گزارش از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در شهر بصره نیروهای امنیتی عراق عملیات وسیع بر ضد ارتش مهدی و دیگر گروههای تندگرای شیعه مذهب را آغاز نمودند. تا حال واضح نگردیده است که چرا عملیات حکومتی محض در همین روزها شروع شد. چند پیش پیروان روحانی شیعه مذهب مقتدی صدر آتشبس یک جانبهی در ماه اوگوست اعلان نمودهشان را باز برای نیم سال دیگر تمدید کرده بودند. به گفتی شارحان، ماه‌های اخیر بصره نارام بود زیرا گروه های مختلف مسلمانان شیعه از یک سو و از جانب دیگر گروه های متشکلانه جنایی برای نفوذ در این شهر جنوبی جدل داشتند. سخنگوی نیروهای بریتانیا اظهار نمود که سربازان این کشور از پایگاهشان واقع در کنار بصره بیرون نشدند و در زد و خوردها اشتراک نمی کنند. ماه دیکبر سربازان بریتانیوی از بصره به پایگاه کنار این شهر انتقال یافته، کفالت امنیت این شهر را به عهده نیروهای امنیتی عراق واگذار کردند. مایور بریتانیوی تام هالووی افزود که برای نظارت عملیات نظامی سروزیر عراق نوری المالکی به بصره آمده است. روز دوشنبه بعد سیر بصره، مالکی اظهار نمود که گروههای سلاح به دست برای قاچاق نفت و مواد مخدر به هم رقابت نموده آرامی منطقه را بر هم زدند. مالکی وعده داد که حکومت عراق بصره را از گروه های سلاح به دست پاک کاری می کند. سخنگوی صدر و ارتش مهدی حارس الاسری با تأسف از برخورد ها تأکید کرد که پیروان صدر به مذاکرات آماده اند. روز سه‌شنبه به نشان پشتیبانی از صدر پیروانش در شهر بغداد رهپیمایی نمودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نقل یک منصبدار آمریکایی آورده است که عملیات بصره نه بر ضد پیروان صدر بلکه گروه های افرادگرای جانبداری ایران است. روز دوشنبه جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق گفت شهادت دسترس شده است که ایران در بمب‌گذاری های منطقه سبز بغداد در تاریخ 23 مرد نقش بازیده است. در صحبت با خبرنگاران پتریوس ابراز داشت که به فکر او ایران آشوبگران مسئول حمله به منطقه سبز بغداد را تمرین داده با سلاح تامین کرده است. ولی پتریوس هیچ شهادتی برای تصدیق این عیبنامه پیشنهاد نکرد.
زد و خوردهای سنگین بین نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه در بصره. با این حال بلوغ از 4000 نفر شدن شماره سربازان در عراق کشته شده آمریکا مسئله عراق را دیگر باره در سرخط گزارش های مطبوعاتی بین المللی آورده است. پرزیدنت آمریکا دو روز پیش اظهار اطمینان کرد که این قربانی ها بر هدر نخواهند رفت و پایداری صلح را برای چندین نسل بعدی فراهم خواهند ساخت. اما برداشت مطبوعات از این جنگی که اینک بیش از 5 سال می شود ادامه دارد کمی فرق می کند. چند مطلبی درباره جنگ عراق نشر کرده مطبوعات بین المللی را همکار من در این برنامه ناصر جان مامورزاده خلاصه می کند.
در روزهای تعطیل گذشته شمار قربانیان آمریکایی در عراق از مرز رمزی 4000 کشته شده بیرون رفت. کاخ سفید در رابطه با مرگ نظامیان اظهار تأسف کرد اما دقیقاً گفت عملیات آمریکا در عراق بدون تغییر سیاست قبلی ادامه خواهد کرد. اما اکنون به اعتقاد نشریه های بین المللی صرف نظر از اینکه کی رئیس جمهوری نوی آمریکا برگزیده می شود، خواه باراک اوباما، خواه هیلری کلینتون و خواه جان مککین، نیروهای کشور از خاک عراق به زودی بیرون کشیدن نخواهند شد. اما افرادی هلاک شده در عراق کی هایند؟ نشریه شویسوری تریبون ده ژنو می نویسد 98 درصد نظامیان کشته شده مرد هایند، 75 درصد آنها سفید پوست و سن میانه قربانیان آمریکایی عملیات عراق 21 بوده است. 40 درصد عسکران و افسران هلاک شده بر اثر انفجار ماشین های حامل بمب جان خود را از دست دادند. با جز آنها یاد رس می کند تریبون ده ژنو طبق ارزیابی های مختلف از 100,000 تا 1 میلیون عراقی در این جنگی بیش از 5 ساله به هلاکت رسیدند. نیویورک تایمز با اشاره به ملاقات جورج بوش با سفیر آمریکا در بغداد رایان کروکر و فرمانده ارشد نیروهای این کشور در عراق دیوید پتریوس می نویسد رئیس جمهور نهایتاً با در نظر داشت توصیه های این افراد تصمیم خواهد گرفت که تا کجا شماری نظامیان آمریکا در این منطقه عملیات جنگی را کاهش بدهد. و اما داوطلبان کرسی رئیس جمهوری در رابطه با قربانیان جنگ عراق واکنش های شدید نشان دادند. سناتور هیلری کلینتون قول داده است در صورت پیروزیش در انتخابات به زودترین فرصت سربازان آمریکایی را برخواهد گرداند. سناتور باراک اوباما نیز در این مسئله با رقیب همحزبش هیلری کلینتون موافق است. این جنگ بی‌معنی کی هست باید قطع می‌گردید. این جنگ اصلا باید دایر نمی‌شد. از اوباما نقل قول می‌کند نیویورک تایمز. و اما فرماندهی نیروهای آمریکایی شک ندارد که در آینده نزدیک عراق شاهد تغییرات کلی خواهد شد. با پخش همین گونه یک اظهارات ژنرال دیوید پتریوس در مصاحبهش با نشریه ایتالیایی لا ریپابلیکا گفته است امنیت در عراق تدریجا تحکیم مییابد و سیاست پیشگرفته کاخ سفید در رابطه با عراق درست است. لا ریپابلیکا از ژنرال پتریوس نقل قول میکند که آمریکا میخواهد حضور نظامیش در عراق را در ایول کاهش بدهد، اما اجرای این طرح تنها در صورت معتدلی اوضاع در عراق دست خواهد داد.
بوستوبی جنگ عراق در مطبوعات بین المللی و شنوندگان گرامی حالا یک آگاهی در برای شماره موجهای نوی برنامه های ما و یادوار میشم که با دلیل گذاشتن به وقت تابستانه سر از شام یک شنبه همین هفته شماره موجهای ما یک کمی تغییر میکنند و شما میتوانید از این آگاهی شماره موجهای نوی ما را برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 3 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زیر قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
مجله بومدودی رادیوی آزادی رو از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. دیروز در پایتخت این کشور نشست وزرای خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان به پایان رسید. تأسیس تلویزیون مشترک و تجلیل با شکوه از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی از توافقات مهمی به دست آمده در این همایش نام برده می شود. دیگر از دستاوردهای نشست دوشنبه به گفته میزبانانش تعهد کشورها به راه اندازی طرحهای مشترک در سحات انرژی و ساختمانی راه ها بوده است. گوش دهیم به گزارشی که همکاری ما عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه فرستاده است.
تأسیس شبکه مشترک تلویزیونی و تجلیل با شکوه 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی، بنیادگذار شعر پارسی، در هر سه کشور فارسی زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان در سال روان در سند یادداشت تفاهم که از سوی وزرای خارجه این کشورها در دوشنبه به امضا رسید تاکید شده است. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان من حیث میزبان نشست توافقات حاصل شده جهت بنیاد راه آهن و ماشینگرد، احداث خط بلند شدت انتقال نیروی برق، استفاده مؤثر از منابع انرژی را از دستاوردهای اجلاس دوشنبه عنوان کرد. آقای ظریفی گفت طرف ها به چنین نتیجه رسیده اند که قرارگاه و یا مرکز تلویزیون مشترک سه کشور فارسی زبان در دوشنبه تشکیل کرده خواهد شد.
برای آغاز فعالیت شبکه مشترک تلویزیون جهت تهیه و پخش برنامه‌های با زبان‌های فارسی، دری، پشتو، تاجیکی و سایر زبان‌های رایج سه کشور مساعدت خواهند کرد. طرف ها موافق نمودند که از تجلیل زادروز استاد ابو عبدالله رودکی در پنج رود، شهرهای دوشنبه، توس و تهران و بلخ پشتیبانی خاصه
رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان گفت رهبران امروزه ایران، تاجیکستان و افغانستان گام های بسیار مشخصی را جهت تقویت پیوند این سه کشور می بردارند و حالا که راه آهن تا سرحد هرات از سوی دولت ایران آورده شده است، افغانستان تصمیم دارد آن را تا مرز تاجیکستان ادامه بدهد.
ما تلاش خواهیم کرد که برای احداث بقیه خط آهن از هرات تا مرز تاجیکستان امکانات مالی لازم پیدا کنیم، امکانات اجرایی احداث شبکه آهن از مرز پاکستان تورخم و از طریق بندر معدن عینک کابل تا شیرخان بندر، یعنی پنج پایان، در سال 2008 آغاز خواهد شد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفت تقویت همکاری این سه کشور برای رشد کشورهای آسیای مرکزی و ادامه مناسبات در دایره سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با اهمیت است و جهت انجام طرح‌های ساختمان راه آهن و خط‌های بلندشدت برق و همین طور استفاده از منابع انرژی از سرمایه خارجی هم استفاده می‌شود.
منابع مالی رو برای اجرای این پروژه ها در این یادداشت تفاهم تعریف کردیم، گفتیم منابع داخلی و منابع خارجی.
در اجلاس وزیران امور خارجه موضع نشست سران این سه کشور فارسی زبان نیز مشخص شده است، اما تاریخ برگزاری این نشست که انتظار می رفت در عرفه همایش سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در دوشنبه در ماه آوگوست سال روان صورت بگیرد مشخص نشده است. برخلاف توافق قبلی در این نشست شورای اقتصادی کشورهای فارسی زبان نیز تشکیل نیافت و نشست با اعلام آمادگی جهت تأسیس شورای هماهنگسازی ملی و آن هم در سطح معاونان وزرای خارجه اکتفا کرد. در روزنامه نشست احتمال شرکت پرزیدنت تاجیکستان در مراسم جمع‌بستی اجلاس وزرای خارجه در دوشنبه تاکید شده بود، ولی رئیس جمهوری در این مراسم شرکت نکرد. همچنین زمان آغاز فعالیت تلویزیون مشترک سه کشور فارسی زبان نیز تا ملاقات رؤسای جماهیر این کشورها نامعین باقی میماند. اما قرار شد نشست نوبتی وزرای خارجه ایران، تاجیکستان و افغانستان در نوروز سال آینده در شهر هرات افغانستان برگزار شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتایج نشست وزیران خارجه سه کشور همزبان تاجیکستان، ایران و افغانستان. شنونده ارجمند مجله بومدادی چهارشنبه 26 مارت از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید و حالا نگاهی دوباره به سرخط مهمترین اخبار تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
در زد و خوردهای بصره بین نیروهای عراق و شبه نظامیان شیعه دست کم 30 نفر کشته شدند.
در پایتخت بلاروس در جریان یک تظاهرات ده ها تن از فعالان مخالفین را بازداشت کردند.
یک پاره بزرگ یخی انتارکتیکا با مساحت 415 کیلومتر مربع به کندشوی شروع کرده است.
و در نشست وزیران خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان در دوشنبه درباره تأسیس یک شبکه مشترک تلویزیونی توافق شده است.
و حالا نگاه دیگر باره به نامگوی مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی ما خواهد شد. تاجیک ایرو سه تقسیم میکنند: آمادگی شرکت هواپیمایی تاجیکستان و اصلاحات ساختاری.
مادری خانواده حزبای سیاسی تاجیکستان کیست و چند فرزند و چند نبره دارد؟ تصویری طنزآمیز رهبری سوسیال دموکرات های سوغد.
اما باقیف کجاست؟ از یک ماه به این سو در آلمان تبابت گرفتن رئیس جمهور قرقیزستان مایه سر و صداهای مختلف در باره وضع صحت او شده است.
و همچنین در این برنامه نامه دادی فرمانده سابق، زادروز مهمان بختی و آغاز موسم فروش سیاه علف در بازارهای تاجیکستان. اما این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی، ولی حالا با هم به یک ترانه خیلی خوب گوش می دهیم.
گوگوش بود با ترانه نوی شک میکنم و یادآور میشوم مجله بامدادی چهارشنبه 26 مارت رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از شهر پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه ناصرجان مامورزاده همراهی میکنم. قسمت دوم از این ساعت مجله بامدادی رو از موضوع اصلاحات ساختاری تاجیک ایر آغاز میکنیم. بر اساس این طرح اصلاحات قرار است شبکات تابع این شرکت دولتی هواپیمایی سه تقسیم شود، اما از این همه گیرودار و تغییر ساختار با مسافر عادی که اکثرا از کیفیت ارزه خدمات از سوی شرکت تاجیک ایر چندان راضی و قانع نیست چی فایده؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پرداخته است.
شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر با تجدید در ساختار روبروست و در صدد است در اساس اموالی در اختیار داشته این شرکت سه شرکت مستقل تشکیل شود. غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
سپارش به من شد و دیگر کمیته سرمایه‌گذاری بانک ملی که در سال 2008 رستروکتوریزاسی اویاکمپانی تاجیکستان را پورا تمام کرد. در 2008 این سه تقسیم می شد: یکش خدمات دولتی диспетчерская служба, دویمش аэропорт и авиакомпании به واسطه دولتی تاجیکستان اون حالاته ممکن محتاج کمک دولتی باشد اینا دیده میبرد.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان دلیل تجدید نظر در ساختار این شرکت را عدم خودکفایی و جوابگو نبودن فعالیت این شرکت با استانداردهای جهانی خواند و گفت که تجدید شرکت تاجیک ایر با شرکت های دیسپتچری، فرودگاه و شرکت هواپیمایی به نفع مسافران و اقتصاد جمهوری تاجیکستان است و افزود بر اساس این اصلاحات امکان دارد شرکت های دیگری هواپیمایی ارزی وجود کنند و مسافران هنگام پرواز امکان پیدا میکنند شرکت دلخواهشان را انتخاب کنند. نظیر دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر گفت که بر اساس برنامه ارائه شده از سوی دولت تاجیکستان امکان دارد شرکت های سهامی دیگر نیز شروع به فعالیت کنند. این در حال است که اخیراً در تاجیکستان شرکت هواپیمایی با نام سامان ایر عرضی وجود کرد و ریاست این شرکت را میرزا مستانگولوف بر عهده دارد که در گذشته رئیس شرکت تاجیک ایر بود. میرزا مستانگولوف رئیس شرکت هواپیمایی سامان ایر گفت که تجدید شرکت تاجیک ایر باید با راه مدنی و بر اساس قانون صورت بگیرد و دولت باید برای شرکت های تازه تشکیل امکانات رشد و رقابت سالم در بازار را فراهم سازد. منظور از اظهار نظری آقای مستانگولوف آن است که دولت باید از خودسری های برخی از مقامات محلی در تشکیل شرکت های خصوصی جلوگیری کند، مشابه آن که چند سال پیش نور عثمانوف تاجر خوجندی در فرودگاه خوجند ترمینالی مدرن را با نام نورافشان برپا کرد، ولی با دخالت برخی از مقامات دولتی بهره برداری از این ترمینال به تعویق افتاد و تا زمانی که نور عثمانوف رئیس این شرکت بخشی از سهام این ترمینال را در اختیار اشخاص زینف قرار نداد، با او اجازه کار را ندادند. در حال حاضر شرکت سامان ایر که رقیب اصلی شرکت تاجیک ایر در شبکه‌های پرواز به شمار می‌آید، مقامات این شرکت از امکان رقابت ناسالم در این بازار اظهار نگرانی کردند. اما با وجود رقابت دو شرکت هواپیمایی در خطوط پروازها، قیمت بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه و دیگر کشورها تغییر نیافته است. در حالی که مقامات تاجیکستان دلیل اصلی تجدید شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را پایین آوردن قیمت بلیت های پرواز و بالا بردن سطح خدمت رسانی به مسافران ارزیابی کرده بودند. تجدید شرکت تاجیک ایر با تقاضای نیازهای سرمایه‌گذار جهانی از جمله بانک اروپایی با ساخت و رشد صورت می‌گیرد که این نیازها برای خرید هواپیماها به تاجیکستان کمک‌های مالی می‌کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی شرکت تاجیک ایر به یک اصلاحات کلی ساختاری که منجر به تقسیم این شرکت واحد به دست کم سه شرکت علاهیده خواهد شد. و اکنون از خوجند رهبری بخش حزب سوسیال دموکرات در ولایت سوغ در حزب سیاسی تاجیکستان را به یک خانواده مانند میکند که در آن حزب حاکم دختری ارکا و چند حزب دیگر که قویده های بازی در این صحنه را رعایت میکند از فرزندان و نبرگان مادر این خانواده یعنی دولت تاجیکستان میداند. بنابر تمثیل تنظامیز رهبری سوسیال دموکرات های سوخت، حزب وی در این خانواده یک فرزند اوگای رو میموند، نظری که با آن نه همه راضی بودند، بخصوص مقامات رسمی که مادر این به اصطلاح خانواده خوانده شد. از خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت برعکس مناطق مرکز و بدخشان در برابر دولت برخورد آرام و آهسته و ترغیب و تشویق برنامه های خود را پیش گرفته است. اما به گفته محمد جان عبداللایف رهبری بخش حزب سوسیال دموکرات در سوغد، مقامات تاجیکستان خود تمثال یک حزب حکمرانند و در مناسبت با احزاب سیاسی نظری آنها یکسان نیست.
در تاجیکستان یک حزب است. این حزب نامش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی است. و این حزب یک دختر دارد و دخترش را خیلی نوازش میکند، اتاقهای کاری میدهد، ماشی میدهد و مردم را به این حزب گروه گروه شامل میکند. این دختر نامش حزب خلق دموکراتی تاجیکستان است و دو پسر دارد، یکی پسرش این حزب کمونیست است و دیگر پسرش این حزب نهضت اسلام است. با آنها همکاری میکند. اینچنین در وقت انتخابات با طور سنعی دو حزب پیدا شد، نبیرگان این حزب است، این حزب اصلاحات اقتصادی و حزب اگری تاجیکستان است. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این یک فرزند اوگای است.
اما نظری تنظامیز رهبری سوسیال دموکرات های سوخت که دولت تاجیکستان را مادر یک آیله سیاسی و احزاب را فرزندان خودی و اوگای آن نامید، از جانب نمایندگان مقامات اشتراکداران میز گرد خوجند استقبال نشد. عبدالحکیم شریفوف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومتی سوغد:
ما خواهش می‌کنیم که دولت ولایت سوغد به همه حزب‌ها و یک مناسبت کردن می‌خواهد و همیشه کار کنیم. ما به یکون کس ماشین ندادیم، به یکون کس اتاق کاری ندادیم. به سوال دیگر جواب می‌خواستم یا بم دختر هست، پسر هست، نبیره از کجا؟
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد در 5 سال پیش تأسیس یافته است. در حال حاضر حدود 1000 عضو دارد. سوسیال دموکرات های سوغد نشریه چاپی خود را ندارند. وضع مالی آنها نیز خوب نیست. ضمناً وضع احزاب سیاسی دیگری سوغد بجز خلقی دموکراتی و نسبتاً حزب کمونیستی با سوسیال دموکرات ها همسان به نظر می رسد. نمایندگان همه بخش های احزاب سیاسی و جز حزب خلقی دموکراتی در نشست خوجند در یک نکته با هم متفق بودند که میدان فعالیت سیاسی برای آنها از جانب دولت تاجیکستان تنگ کرده شده است. امکان اشتراک در انتخابات ها و عموماً حیات سیاسی کشور برایشان از جانب حکومت محدود است. قربانگل میرزایه و معاون رئیسی حزب کمونیستی تاجیکستان:
اگر که ما همین کنستیتوسیه رعایت کنیم در ماده 8 نوشته مونده است که ایدئولوژی یگان حزب ایدئولوژی دولت شده نمیتوانه و ما میخواستم که امروز همین حزب خود را کنترل سو میکنم از همین گپشون برگردم با همه ما برابر هستیم. اگر همین چیزا همه ما حس کنیم، هم نسبت اسلامی هم حزب خلق دموکراتیک چه که معلم معرفی کردن یکی مادر هستم و دو پسر هستیم، اگر که ما همه ما برابر میشدیم انتخابات به برابر میرفتیم همین چیز ممکن امروز احسان نمیکردیم.
اما ماهینسا حاریسوا که خود را عضو حزب سوسیالیست تاجیکستان میخواند گفت تنگی فضای سیاسی و نافعالی سیاسی جامعه برای احزاب از بهانه بیش نیست.
امروز ما بریم که مردم ما ترسان شد، مردم ما با اندیشه، هر کی ما با یو خود امریکا اونسا مردم ما دیگر خود کمیتیت می؟
ولی از نگاه محمد رحیم عبدومناف معاون سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی سوغد، بنیاد جامعه واقعا دموکراتی و پیشرفت در تاجیکستان به اصلاحات و تغییرات جدی سیاسی غیر امکان به چشم می رسد.
باید پیش از همه پرزیدنت ما باید از راهبری حزب حکمران دست کشد. دوم، باید ما از اضافه گویی ها یا از اضافه نویسی ها دست کشیم. یعنی تعریف تفسیری که ما امروز تاجیکستان را میکنیم ما با آن ارزنده نیستیم. سوم، جابجاگذاری کادرها در مقامات اجرایی دولتی یا حکومت تاجیکستان نماینده همه حزب های سیاسی را ما نمیبینیم. یعنی این معنای آن را دارد که حکومت یا حزب حکمران نمیخواهد با حزب های سیاسی همکاری داشته باشد یا فکر عقیده آنها را پذیرد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگاه بود به خانواده احزاب سیاسی ولایت سوخت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و در ادامه مجله بامدادی چهارشنبه 26 مارت، از پایان ماه فوریه این جانب در خارج از کشور و تحت معالجه قرار داشتن رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف باعث بروز سر و صداهای گوناگون در باره وضع سلامتی او شده است. مقامات بیشکک میگویند صحت پرزیدنت خوب است و جایی برای نگرانی وجود ندارد، اما مخالفین با اصرار این سوال را مطرح میکنند که پس چرا روی هر نوع معلومات پیرامون وضع صحت باقیف چنین مهر سری گذاشتند و چرا باقیف حتی در جشن انقلاب لاله ها که 3 سال پیش او را به کرسی قدرت نشان نتوانست شرکت بیورزد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم لطیفی.
از پایان ماه فوریه به این سو به خاطر توبه در آلمان با سر بردن رئیس جمهور قرقیزستان قربانبیک باقیف در کشورش سر و صداهای زید نقیز را در باره وضع صحتی او به وجود آورده است. تا کنون رسما گفته نشده است که باقیف از کدام مریضی توبه میگیرد. چنین حال و صرف نظر کردن قربانبیک باقیف حتی شرکت در سالگرد سوم انقلاب لاله‌ها که دولت اسکر اقایف را سقوط داده با خویف را به کرسی ریاست این جمهوری نشاند، به آتش آوازه‌های پیرامون وضع سلامتی پرزیدنت قرقیزستان روغن بیشتر ریخته، حتی مویه حدس و گمان‌ها درباره شدیداً مریض بودن باقیف شده است. اخیراً دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور مجبور شد با پخش یک بیانیه رسمی این همه آوازه‌ها را رد کند. سخنگوی رئیس جمهور قرقیزستان مدت صادرقولوف روز 24 مارس در این رابطه گفت:
Ал сөздү биз да уккамбыз. Ошол үчүн кечээ официалдуу информация бергенбиз. Мен өзүм кечээ
Мо хам ин сарусадаҳоро шунидем. Ман бо Қурмонбек Боқиев соати 3 ва соати 10 бегуҳи рӯзӣ аз тариқи телефон гуфтугӯ доштам. Ӯ 28 март ба Бишкек бармегардад.
28-инде Қурмонбек Саидович Бишкекке келет.
Раиси парламони Қырғызстон Адохон Мадумаров зимни таҷлили иди инқилоби мардумӣ 24 март ба хабарнигорон гуфт ки низ бо Боқиев борҳо тамоси телефонӣ доштааст. مدومارف افزود که سلامتی رئیس جمهور خوب است و او میتواند خودی حاضر حتی در سبقت مجزنی شرکت کند. سابق نخست وزیر کشور الماس اوتانبویف که چند روز پیش به آلمان سفر کرده بود به رادیوی آزادی گفت که به بوقیف شخصا در بیمارستان شهر فرانکفورت واخورده است و سلامتیش خوب بود. اما رهبران مخالفین قرقیزستان عدم یک معلومات دقیق و به سیر دولتی تبدیل یافتن اطلاع درباره وضع سلامتی رئیس جمهور را انتقاد میکنند. امورбек Текебоев سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب مخالفین اتماکان گفت:
"شاخترین چیزشنا برینچی گزیکت پرزیدنت ادمنستراسیاسی گنولو. انکنه بول
پیش از همه دفتر رئیس جمهور گناهگار است که آوازها پهن میشوند. چونکه اگر معلومات درباره استراحت رئیس جمهور و وضع سلامتیش سری وقت دسترس مردم میگشت، این آوازها ارزی وجود نمیکردند. هنگامی که رئیس جمهور روسیه آقای پوتین برای استراحت به سوچی میرود، تلویزیون روسی نشان میدهد که چطور وای کوهنوردی میکند، چه خیل او با جوانان بخوری میکند و چای مینوشد، لیژه میروند. برخی از منصبداران در طول این ماه با عودت رئیس جمهور به آلمان سفر کردند. باید بخوری های آنها با بوقیف از طریق تلویزیون نمایش داده میشد. اما قربانبیگ بوقیف چرا محض روز 28 مارت برمیگردد؟ برخی تاریخ بازگشت بوقیف را با کورولتوی یا خود پارلمان الترناتیوی که مخالفین قرقیز سازمان دادند و باید نخستین اجلاسش روز 29 مارت برگزار شود ربط میدهند و میگویند بوقیف میخواهد در روزهای برگزاری این قرولتوی در بیشکک باشد. یکی از موضوعهای مطروحه در این همایش مخالفین دعوت انتخابات پیش از وقت رئیس جمهوری و پارلمانی است. مخالفین ادعا دارند که انتخابات پارلمانی ماه دکبر غیر عادلانه صورت گرفته بود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
سروصداهای زید و نقیز درباره وضع سیاسی پرزیدنت قرقیزستان که تقریبا یک ماه بود در آلمان تحت تبوبت قرار داشته است. پیگیری مسائل منطقه را در مجله بامدادی ادامه می‌دهیم. با اطلاع خبرگزاری‌ها رئیسان جمهوری‌های ازبکستان و ترکمنستان اعلام داشتند که در نشست سران کشورهای عضوی ناتو شرکت خواهند کرد. این نشست روز 2 اپریل در شهر بخارست شروع می‌شود. در نشست بخارست باید مسئله همکاری‌های نزدیکتری پیمان اتلانتیک شمالی باز با دو کشور شوروی سابق گرجستان و اوکراین بررسی شود که مایه ناراحتی سخت روسیه شده است. ولی سبب چنین توجه کشورهای سابق شوروی از جمله آسیای مرکزی به نشست‌های این پیمان چیست؟ گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
ادامه جنگ در افغانستان، نگرانی ها از ایران و روسیه و مسائل انرژی در کشورهای آسیای مرکزی سبب های اصلی شرکت اسلام کریموف و قربانگولی بردی محمدوف رئیسان جماهیر ازبکستان و ترکمنستان در ملاقات رهبران کشورهای عضو ناتو ارزیابی می شود. این ملاقات هفته آینده 2-3 اپریل در بخارست پایتخت رومانی برگزار می شود. شرکت آنها در ملاقات رهبران ناتو از اخیرین نشانه های است که آنها از ارتباط خود با غرب درک می دهند. این در حال است که ناتو برای تأمین ثبات وضع در افغانستان تلاش می کند. افغانستان هم با ازبکستان و هم با ترکمنستان هم مرز است. برای اسلام کریموف شرکت در ملاقات بخارست از آن لحاظ نیز اهمیت دارد که وی در 3 اخیر، یعنی بعد از رویدادهای خونین اندیجان، از بازدید اروپا محروم شده بود. گذشته از این انتظار می رود که بعد از ملاقات 2-3 اپریل بخارست اتحادیه اروپا تحریم های خود بر ضد ازبکستان را تا پایان ماه اپریل لغو کند. این تحریم ها سال 2005 بعد از کشتارهای اندیجان جاری شده بود. ندژدا عطایوا رئیس انجمن حقوق بشر برای آسیای مرکزی که مقرش در پاریس است میگوید ظاهرا کریموف میخواهد بعد از ملاقات بخارست خودش بر ضد جریان قدم پیش گذارد.
ما به طور واضح استانداردهای دوگانه را مشاهده میکنیم. غریزه سیاسی کریموف چنین نتیجه میدهد. غرب کریموف را اعتراف میکند و با وی فعالانه مشغول مذاکره میشود، زیرا غرب از رفتار طالبان نگران است. از وضع افغانستان کریموف نیز میتواند بهره برد و حاکمیتش را در داخل کشورش تحکیم بخشد.
укрепляет свою позицию и, безусловно, власть позиции и во внутренней политике.
4 سالی پیش، یعنی سال 2004، کریموف در ملاقات رهبران کشورهای عضو ناتو در پراگ جمهوری چک شرکت کرده بود، در حالی که قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بار اول در چنین ملاقات شرکت خواهد کرد. بعد از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، از برنامه های این کشور برای مبارزه با تروریسم و سقوط رژیم طالبان در افغانستان هم اشقاباد و هم تاشکند جانبداری کردند. ازبکستان پایگاه نظامی خان‌آباد خود در قرچی، یعنی نزدیک به مرز افغانستان، را در اختیار نیروهای آمریکا گذاشت. ولی وقتی که واشنگتن رسیدگی مستقلی بین المللی به رویدادهای خونین اندیجان را تقاضا کرد، کریموف نیروهای آمریکا را از ازبکستان بیرون راند. اما به نیروهای آلمان اجازه داد که آنها همچنین در پایگاه دیگر در ترمیز حضور خود را ادامه دهند. با وجود این، اخیراً مذاکرات برای دوباره باز کردن پایگاه خان‌آباد از سر گرفته شد. روبرت سایمونز، فرستاده ناتو برای روسیه، 5 مارس در مسکو گفت امکان بازگشت نیروهای آمریکا به خان‌آباد وجود دارد. کمالالدین ربیموف، تحلیلگر مستقل ازبک، میگوید وضع کنونی افغانستان چنین زمینه را فراهم آورده است.
افغانستان دیگه ماجرا بارگن سر کینگ ازاق مدتی بر معماگ ایلن باریبته و شو نقطه نظردن؟
مناقشه افغانستان به مشکل گسترده و دائمی تبدیل یافته است. غرب از این وضع افغانستان خیلی نگران است. راه های منتهی به افغانستان از چند سمت موجود است. از ایران، پاکستان و البته از تاشکند. برای بازسازی افغانستان و رسانیدن کمک های اکمالاتی بهترین راه از ازبکستان می گذرد.
محصولات لرنه یعنی افغانستان تکلششون قراتلگن نرسلات ازبکستان ارقالی یبارش مقبول را دیب قرار یفتم.
در ترکمنستان نیز پایگاه های نظامی دوره شوروی خالی است و حالا برای اشغال این پایگاه ها بین مسکو و واشنگتن رقابت ادامه دارد. این پایگاه ها هم با افغانستان و هم با ایران نزدیکند.
عزمی رهبران ازبکستان و ترکمنستان برای شرکت در نشست سران پیمان ناتو در بخارست، شنونده گرامی مجله بامدادی چهارشنبه 26 مارس از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. پیش از رفتن به ادامه برنامه، سرخط مهمترین اخباری تو این ساعت تاجیکستان و جهان را برایتان دوباره یاد رس میکنیم. در زد و خوردهای بصره بین نیروهای عراق و شبه نظامیان شیعه دست کم 30 نفر کشته شدند.
در پایتخت بلاروس در جریان یک تظاهرات ده تن از فعالان مخالفین را بازداشت کردند.
یک پاره بزرگ یخی انتارکتیکا با مساحت 415 کیلومتر مربع به کندشوی شروع کرده است.
و در نشست وزیران خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان در دوشنبه درباره تأسیس یک شبکه مشترک تلویزیونی توافق شده است.
و در پی یادآوری سرخط اخبار، یک فاصله موسیقی به خاطر رفع خستگی شما از این همه گیرودارهای سیاسی جهان و تاجیکستان، یک ترانه ملکه سعید تقدیم می شود.
تو از قلب پاکم خبر نداشتی، تو عالم خوشنگی که ما را کشتی، نگوی جدای پاری خدا فقط همین بود دوستم نداشتی.
در ادامه مجله بامدادی گزارش ها از مضافات تاجیکستان و اول از منطقه کلاب که میگوید مقامات ملیسا در روز جشن نوروز در ناحیه واسه ازدحام تماشابینان را لاتو کوب کرده اند. تفصیلات دیگر این خبر در گزارش همکار ما در منطقه مومین احمد.
خبرنگارانی تلویزیونی دولتی سفینه در کلاب با نشانی اعتراض به عنوانی رئیس ولایت ختلان نامه نوشتند در نامه ایشان آمده است که روزی 24 مارس در ورزشگاه مرکزی ناحیه ووسه پس از انجام ثبت چورابینی نوروز جوانان هنگام جمع آوردن تجهیزات ایشان از جانب نمایندگان مقامات انتظامی تحقیر و زورآوری دیدند. شیرینجان سفرزاده راهبر گروه ایجادی تلویزیونی سفینه در منطقه کلوم میگوید که نمایندگان مقامات انتظامی آنها را با آن خاطر تحقیر کردند که گویا ایشان منظره زوران بیرون نمودن مردم از ورزشگاه را ثبت کردند. با گفته آقای سفرزاده هنگام خاتمه یافتن برنامه فرهنگی نوروز جوانان طبق نقشه باید برنامه ورزشی شروع میشده است، اما از ازدحام بزرگ مردم مسئولین نتوانستند تا برنامه ورزشی را عملی سازند. در این میان برای زوران خارج کردن مردم از ورزشگاه ماشین های بزرگ آب‌پاشی استفاده شده است. سفرزاده میگوید که نوربردار آنها هرگز تصمیم ثبت منظره زوران خارج کردن مردم از ورزشگاه را نداشت.
ما براستی برای بهتر ثبت نمودن معرکه قسمت ورزشی برنامه به نزدیکتری میدان اومدیم، ولی چون در اونجا بسیار شدن ما حتی از ماشین اسبابمون رو نبرآوردیم تا اینکه یگون اصیب نبینند.
با گفته شاهدان حال زوران خارج کردن مردم از ورزشگاه خیلی نادیلانه صورت گرفته است. شاهدان این حادثه که از ایشان خودداری ورزیدن میگویند
ما نوروز تماشا رفتیم رنگ میگوی میتینگ مجبور ما را گرفتم آدم را آب خشب جزا خیلی شبه فکرم که مهی بشی گرفتم آب شب بیدن یک خوروی کنگ در دویره این سونگاری بیرون بدو ما این
در همین حال به خاطر روشنی انداختن پهلوی دیگر حادثه مذکور خواستیم به مقامات مربوطه صحبت دایر نماییم. در حکومت ناحیه ووسه گفتند که تمام کارمندان برای چند روز دیگر به استراحت رفتند. مومین احمدی برای رادیو آزادی از شهر کولوب.
با زور پراکنده کردن ازدحامی برای تماشای جشن نوروز گرد هم آمده در ووسه. و اکنون از بدخشان امام نظرف یک تن از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک که 15 سال اینجانب بر اثر جراحتی در سالهای جنگ برداشتهاش مریض بستری است، در یک نامه عنوانی رادیوی آزادی رشوه‌خوری و فساد در بدخشان را سبب اصلی نارامی های اخیر در این منطقه کوهستانی تاجیکستان خونده است. با گزارش همکاری ما در خروخ فیض میرحسن گوش می‌دهیم.
یکی از سابق فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان امام نظرف با خبرنگار رادیو آزادی زنگ زده گفت که این رادیو رو پیوسته گوش میکند و میخواهد از طریق این رادیو در رابطه با حوادث اخیر شهر خروغ جمله درگیری او میان نهادهای انتظامی و گروهی از جوانان این منطقه عقیده او خود را بیان نماید. وی گفت که در درگیری او داخلی اول سال 90 است گذشته از میانش تیر خورده در دوام بیش از 15 سال معیوب برجا مانده میباشد، اما زندگی سنگین و بیرنگ سکنان این استان از یک سو و فسادکاری و رشوه‌ستانی مقامات دولتی از سوی دیگر او را نگذاشت خاموشی را اختیار کند. و گفت
فساد گسترده در تمام ساختارهای دولتی و سرایت آنو حتی به سازمانهای غیر دولتی و بین خلقی مردم را مجبور ساخت است که دادشان را به دیگر قواعدی خودرم به دعای مردم برسم بگویم همه پرابلمهای نامبر شده خوش یک منطقه و یک وقته نبوده
ایراج یکی از جوانان شهر خروغ در صحبت بدون میکروفون گفت که با توزگی در سایت اینترنتی رادیوی آزادی نوشته و امام نظر را مطالعه کرده است و از عقیده او در رابطه با وضع اقتصادی اجتماعی ولایت پشتیبانی میکند. ایراج گفت که فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و مدت 4 سال باز بیکار میباشد. بر او بعد دوستانی ولایت مراجعه کرد اما هنوز یکم پاسخ نگرفته است. از امام نظرف یکی از فرماندهان اتحاد نیروهای مخالفین پرسیدم که آیا در گردهمایی از آن حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در شهر خروغ شرکت میکند. در جواب پاسخ داد که مطلب خود را به رهبران این حزب پیشنهاد کرد اما خود در این گردهمایی شرکت نمیکند و از سابق همصفان خود در اتحاد نیروهای مخالفین نیز خواهش کرده است از شرکت در این گردهمایی خودداری ورزند، زیرا گفت وی حضور ما را در این گردهمایی مقامات دولتی می توانند به رنگ دیگر توضیح دهند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروغ.
دیدگاه یک فرمانده سابق مخالفین با رویدادهای اخیر بدخشان. و در ادامه مجله بامدادی دو گزارش دیگر از دوشنبه. رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان مهمان بختی دیروز زادروز داشت. مهمان بختی در صحبت اختصاصی که با همکار ما در دوشنبه زرنگز نوروز شاه داشت، از جمله تاریخ چگونه مهمان بختی شدنش را قصه کرده است. معلوم شود نه، بهتر است سرپوش این سیر را پوشیده میگذاریم تا که شنونده عزیز این راز را از زبان خودی مهمان بختی شنود. گوش دهیم به گزارش زرنگز.
یک شهر همه عاشق و آواره نرگس، صد چشم فقط در راه نظاره نرگس. آه این چه بلها نرگس، پیغام بهاران گل نرگس به چمن شد، از عشق تو ماوای بهاران دل من شد، نوروزی ما نرگس، فیروزی ما نرگس.
این سرود را که مهمان بختی قرائت میکرد میونی اکثری نسل خرد و بزرگ تاجیک معروف است. این ترانه را آوازخوان تاجیک نقره رحمت و سروده و اکثریت تا حال آن را زیر لب زمزمه میکنند. ادیب و نویسنده معروف تاجیک مهمان بختی این ترانه را هنوز در سن 25 خود ایجاد کرده است، اما امروز مؤلف متن این ترانه نویسنده بیش از 17 اثر و کتاب های خرد و بزرگ بدیهی، شاعر و درام نویس، رهبر اتفاق نویسندگان تاجیکستان، مهمان بختی 68 ساله شد. پی تبریک و صحبت با این ادیب معاصر با جستجویش برآمده، او را سر میز کاریش پیدا نمودیم. در شروع صحبت نویسنده نخست قصه تولد و تاریخ نام و نسبش را حکایت کرد.
تاریخ نام همینطور است که فرودگاه در دامنه دهه ما است. پدر ما یک زمان رئیس کلخاص بودن، کاتب رایکام، اسپالکام، اینها میخواهند که به مجلسی به دوشنبه بیایند. در خانه ما مهمان میشن و همون بیگاه ما به دنیا میاییم، یعنی که تولد میشیم. و اونها گفتن که ما از بس که در مهمانی شما هستیم و فرزندی به دنیا آمد، نامش مهمان میمونه. مادر نمیخواستن که نامه گیرن، میگفتن که چرا پسر من در خانه خودشان باید مهمان نباشد و میخواستن منو بختیار گویند. و به همین خاطر تا سن 6 و 7 سالگی را گاه بختی گاه بختیار، بختی بختیار میگفتن، ولی مهمان نمیگفتن. به همین خاطر من به احترام مادر این را همچه تخلص و بعدن همچه فامیلیا انتخاب کردم.
فعالیت ایجادی نویسنده مهمان بختی هنوز از دوران جوانی شروع شده، امروز میانی دوستداران نظم و نثر، اثرهای خوبان، اه جوانی جوانی، آهی سبک، درامه های اسماعیل سامانی و زخم زبان و داستان تازه ایجاد با استاب آفتاب که به مناسبت 80 سالگی یکی از متفکران بزرگ فارس و تاجیک جلال الدین رومی ایجاد شده است معروف است. ولی با یادآوری از اثرهای ایجاد شده و فعالیتش در زمان شوروی در تفاوت از امروز، مهمان بختی گفت آن زمان برای ادیبان از جمله او ایجاد اثر و داستان و انتخاب موضوع دلخواه چندان کاری آسان نبود. او در این مورد یک اثر خود زخم زبان را مثال می‌آورد که بعد از تألیف چند مدت از جانب مسئولین اجازه نشر نگرفته است.
زخم زبان من در زمانی نوشتم که اون وقت مثلا یک با قابل کمونیست مثلا حرف بد گفتن، مقاله تنقیدی نوشتم بسیار دشوار بود و من اینو همطور ساختم که دو کمونیست به هم زد، بسیار ناسازای و هم پاره‌خوری ولی هم منصب تلاشی بود. در همین موضوع بسیار جدی نوشته بودم. یک مدت اینا نگاه داشتن، اول بعد من اینا برای اینکه درست نفهمند سخنهای سایه‌دار گفتم. ما اون وقت بسیار چیز اندیشه میکردیم، اینا این گپا باید اینطور گوییم، این گپا اینطور گوییم. امروز ما خودمون آزادتر حس میکنیم.
ولی از سوی دیگر به گفتی نویسنده مهمان بختی در اون زمان ادیبان و نویسندگان از اکثر جهت در فعالیت ایجادی خود موفق بودند. کتاب و آثار آنها در خارج کشور با تعداد خیلی زیاد نشر شده و با زبانهای مختلف ترجمه میگشت، اما به گفتی او امروز شرایط مالی امکان نمیدهد که نویسندگان تاجیک به طور کافی کتاب و آثار خود را به خوانندگان برسانند. مهمان بختی میگوید اتفاق نویسندگان امروز بیش از 300 عضو دارد و از جانب آنها اثر و داستانهای خوب و جالب ایجاد میشود، ولی بازم مشکلات امکان نمیدهد که این همه به دست خوانندگان خود برسند. مهمان بختی سال چهارم است که رهبری اتفاق نویسندگان کشور را به عهده دارد. مهمان بختی امروز در پی نشر کتابی اشعار تازه ایجادش است. آخرین اثر دراماویش با نام ننگ برداران خوجند و تلسمی سیحان در تئاترهای کشور پیشکش تماشابینان گردید. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زادروز مهمان بختی رئیس تودیه دیبان تاجیکستان و ما کلی کارمندان رادیوی آزادی هم مهمان بختی را با جشن زادروزش تبریک میگویم. و اکنون از نعمت‌های طبیعت کشور، از عرفه نوروز بدین سو در بازارهای تاجیکستان موسم فروش سیاه علف از خوشمزه‌ترین گیاه‌های بهاری آغاز یافته است. این رستنی با بلندی خود گویا یک شهادت قاطع بالکل رفتنی زمستان و رسیدنی سبزی در عوض سفیدی برف‌های سرد فصل سرماست و ما را مژدگانی از یک رستاخیز دیگری طبیعت می‌دهد. خاصیت‌های دیگری سیاه علف را از گزارش خواهید شنید که همکاری ما فیروزی براد از پایتخت تاجیکستان فرستاده است.
در بازار در میان دیگر گیاهای بهاری 30 حلف را دیدم و قیمت یک دسته 30 حلف از 1.5 تا 2.5 سومانی را تشکیل میداد. طبق معمول ساکنان تا اواخر فصل بهار از گیاه 30 حلف زیاد استفاده میبرند. 30 حلف گیاه است 40-50 سانتی متر درازی داشته، برگهایش به مانند برگهای مخچگول باریک دراز شکلند و رنگ سبزی مایل به رنگ سیاه را دارد. 30 حلف در قطارکوهای حصار و درواز رویده به کتاب سرخ وارد شده است. یک چند سال پیش 30 حلف در تل و تپه های نزدیک به دهات می روید و چیدن آن برای ساکنان چندان مشکل نبود، اما حالا 30 حلف در بلندکوه ها می روید. سبب کم شدن 30 حلف را کارشناسان در آن می بینند که آدمان این گیاه را هنگام چیدن ریشه کن می کنند. طبیعت شناس حاتمبیک پرپیف در این زمینه میگوید
هر نمود رستنی وقتی که پخته رسید، اما تخمش که به زمین رسید، ای تخمش سبزیش میکنه، یعنی میروید و ریشکن کردن ممکن نیست. شهروندان تاجیکستان عقد دارن که اما نمود رستنی رو به مقدار 5 کیلوگرم 3 کیلوگرم برای شخصی خود استفاده بردن عقد دارن، لیکن در بازار فروختن عقد ندارن. در بازار چلا فروخته است که این غیر قانونی، گویم خطا نمیکنیم.
خانم صدبرگ ساکن ناحیه ورزاب میگه او با پسرش برای چیدن 30 حلف تا 5 کیلومتر پیاده به کوه می رود و در یک روز از 20 تا 40 دسته 30 حلف جمع آورده به این ترتیب زندگی خود و اهل اویله را تامین می سازد. به گفتی صدبرگ آنها کوشش می کنند که 30 حلف را ریشکن نکنند، زیرا از حاصل فراوان این گیاه زندگی من بعدی آنها سخت بستگی دارد.
اشخل حلف هم خل می روید و با مدرون یا یک تا یک تا می چینیم، این ریشکن نمی کنیم، احتیاط می شیم که ریشکن نشود. ایروی نون می خوریم ریشش نبیاید، ریشش بسیار شد. با این گل میکنه، بورا میکنه، میریزه آخی. بورنگ گشنش باری بسیار میشه.
خانم صدبرگ میافزاید آدمان برا نظرند که 30 حلف برای تبابت بیماری جوغر مساعد است، زیرا در ترکیبش یود دارد. اما گیاهشناس زیبا بهرون و میگوید این عقیده چندان قابل اعتماد نیست،
چون که کسلی جوغر تنها گیاه های همون یاد دارن که آنها در خود درون بحر باشند یا در ساحل های بحر باشند، چون که در حالتی که آب بحر بوخ می شود و با بارش مبدل نگردد ممکن که کمتر گیاه هاش یاد داشته باشند و تاثیر کنند. سه علف از نمود این علف ها نیست، یاد ندارد، یا که بگیم اگر که خوب کم ترک مقدار داشته باشد برای اون که نرمه یاد در وجود داخل کند، این ممکن که یک تن یا نیم تن همین سه علف رو خوردن در کار. سه علف تنها خصوصیت گزک براری دارد، بعد لحاب پرده روده و میده را و محافظت میکند.
زیبا بهرون و میافزاید در یک هفته تا دو مرتبه استعمال سه علف اجازه داده میشود. استفاده از میار زیادی آن به سلامتی انسان تاثیر منفی میرساند.
اگر زیاد استعمال کنند با شکم بدی و قبضی شکم گرفتار کردن ممکنه، عموما همین خون رو قبض میکنند.
تهیه غذا از 30 حلف هرچند دشوار هم نباشد، اما آن خیلی سبک و خوشتم است.
برنج می جوشانند، برنج که جوش تیار شد بعد این ریزه کرده می اندازند، تیار می شد بعد با قطیق می خورند.
معمولا همه طعم های بهاری با چکه استعمال می شوند و در فصل بهار و تابستان با افزودن طلبات مردم به چکه و جرغد قیمت آن هم بالا می رود. فعلا در بازار یک لیتر شیر از 2.5 تا 6 سومانی و یک کیلو چکه از 10 تا 12 سومانی ارزش دارد. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و برای ما هم دیگر چاره‌ای نمی‌ماند باز جز از اون که برویم دنبال 30 حلفی که با قطیق تیار شده. از شنوندگان عزیز با تقدیم این مطلب سبز بهاری مجله بامدادی چهارشنبه 26 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان می‌رسد.
و شما را در این برنامه من نصیر جان مامورزاده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه
و من میرزای سلیم پور از استودیوی همین رادیو در شهر پراگ همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در مجله دیگری بامدادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.